رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و منطقه و جهان را من شادمان یتیم تقدیم شما میکنم. ائتلاف ضد شکنجه گفت سال 2023 به عنوان این سازمان جمعیتی 16 شکایت از شکنجه و بدرفتاری در مؤسسه های بسته تاجیکستان دسترس شده است. از این میان 5 شکایت از زنان و 2 شکایت از نابالغان دسترس شده است. در سال 2023 به نوشته ائتلاف 5 افسر ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان از روی ماده شکنجه به مهلت‌های طولانی به زندان انداخته شدند. این آمار را سازمان حامی حقوق انسان روز 26 ایون در روز بین المللی کمک به قربانیان شکنجه نشر کرد و گفت در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شکنجه بازداشت شده ها و زندانی ها همانا مشکلی سر تا سر باقی میماند و به ویژه نسبت آنهای روا دیده می شود که به انگیزه های سیاسی به جوابگری کشیده شدند. در تاجیکستان با یک سفری آشنایی با کشوری عضو رهبر سازمان امنیت و همکاری در اروپا یان بور قرار دارد. در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چندین موضوع از جمله توسعه مناسبت های نظامی و سیاسی و محیط زیستی بررسی شد. وبسایت پرزیدنت نوشت رحمان و بورگ درباره مشکلات امنیتی مثل مبارزه با جنایت های کیبری و پیشگیری از سوء استفاده اینترنت با مقصد تبلیغ و تشویق تندگرایی و افرادگرایی و زورآوری اندیشانی نمودند. روابط تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا بعد سال 2016 و پشتیبانی این سازمان از حضور مخالفان تاجیک در کنفرانس حقوق بشر آن خیلی تغییر یافته است. پیمان نظامی ناتو روز 26 ایون مارک روته نخست وزیر هلند را که کارش را در این مقام به انجام می رساند به مقام رهبر نوی ناتو تعیین کرد. جلسه سفیران کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در بروسل برگزار شد. مارک روته در یک دوره پرمشکل برای اروپا از ینس ستولتنبرگ کرسی دبیر کل ناتو را می گیرد چون جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین به امنیت اروپا تهدید میکند. ستولتنبرگ اکتبر سال 2014 سر کار آمد و از آن زمان تا کنون مهلت رهبریش در این پیمان بانفوذ نظامی 4 دفعه تمدید شده است. وزیران دفاع آمریکا و روسیه روز 25 ایون یک صحبت تلفنی انجام دادند. پاتریک رویدر سخنگوی پنتاگون گفت که در صحبت تلفنی با اندری بلاوسوف وزیر آمریکایی لوید آستین به اهمیت ایجاد راه‌های معاشرت در بین این دو کشور در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در اوکراین تاکید نمود. رایدر گفت که بعد ماه اکتبر سال 2023 این اولین صحبت تلفنی دو وزیر بود و آن با تشبث آستین برگزار گردید. در خبر گفته نمی شود که انگیزه برپا شدن این زنگ تلفنی چی بوده است. وزارت دفاع روسیه نوشت وزیران درباره وضع اطراف اوکراین اظهار نظر کردند. وزارت گفت بلاوستوف به خطر توسعه خشونت ها در شرایط ادامه تامین سلاح های آمریکایی به ارتش اوکراین اشاره کرده است. در شهر یکاترینبورگ روسیه روز 26 ایون مرافعه دادگاهی ژورنالیست نشریه آمریکایی وال استریت جورنال ایوان گرشکوویچ شروع شد. او را بیش از یک سال پیش با اتهام جاسوسی بازداشت کردند، ولی این اتهام را او کاردهندهش و حکومت آمریکا چون دارای انگیزه سیاسی رد کردند. گرشکوویچ در مرافعه دادگاهی داخل قوطی شیشه‌ای با موی سری تراشیده حضور یافت. بعد یک نمایش کوتاه او به ژورنالیستان در های مرافعه بسته شد. گرشکوویچ 29 مارس سال 2023 در شهر یکاترینبورگ منطقه اورال بازداشت گردید و مقامات روسیه گفتند که او را برای تلاش به دست آوردن معلومات سیر حربی گمانبر می‌دانند، ولی دلیل اثبات اتهام خود را پیشکش نکردند. گرشکوویچ یکی از دو گزارشگر آمریکایی است که در روسیه در حبس قرار دارد. آلسو قرمشه و خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که شهروند دوگانه روسیه و آمریکا میباشد، دویوم ژورنالیست است که از ماه اکتبر پارسال در روسیه در بازداشت میماند. قرمشهوی 47 ساله را برای خودداری از ثبت نام خود بر اساس قانون درباره اگنت خارجی که ژورنالیستان و فعالان را هدف قرار میدهد بازداشت کردند. با او تا 10 سال زندان تهدید میکند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و هم حکومت آمریکا میگویند قرمشهوی را برای کارش به حیث ژورنالیست در رادیوی آزادی در شهر پراگ مجازات میکنند.
خیلی زیمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان
شده
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گل خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف یکی از گمانبران حمله به مجمعه کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده با ارابه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرس سیش در آنجا گذشت. هنگام عملیاتی بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیران فیض و مادر محمد صابر فیض و ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمی تونم دوداره یا چمچه خوزار دادن می ترسید. ای خیلی باور نداشتم. بگو سر قطیم گوزه سلامتی شگو همش نغزه گفت نمی دون. کرولی همش نقص میشه، نمیخ برایم کور فعالیتش.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی فکنتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخ مورد بدون ریش جوانی شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرو در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تاکنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگن پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که بی ضرورت به روسیه نروند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چند ماهی اخیر در تلویزیون های دولتی مقامات تاجیک از بازداشت ملاهای قلاب خبر می دهند که با ایده های آنها به سحر و جادوگری مشغولند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چی شرایطی ثبت شدند، زنان و مردان میان سال در نزد دوربین نوار برداری گویا اقرار می شوند که بر عوض مبلغ سحری می کنند و برخی از مردان می گویند با بدن زنان کار افتاده دست رساندند. من شعلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. ظاهران مقامات تاجیک مبارزه با افرادی را که به دعاخوانی و به ادعای آنها به سحر و جادو مشغولند جدی تر گرفتند. اگر تا این وقت برای این کارها گناهگار را از 2 تا 3 هزار سومانی جریمه می کردند، حالا بر اساس تغییرات نو و کدکس جنایی که به اجرا در آمد، ساحران و فالبینان من بعد تا 144 هزار سومانی جریمه یا تا 2 سال زندانی می شوند. اما پیوندان بعضی از این بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند نه همه آنهایی که از سوی مقامات همچون ساحر نمایش داده شدند به این کار مشغول بودند. پیوندان یکی از این بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفت او به مثل گذشتگانش دعاهای دینی می خواند که عملش به جادوگری ربطی ندارد. برخی حقوقدان ها بازداشت و نمایش چهره های چنین افراد را خلاف قانون می دانند. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک می گوید
اعتراف اصول احتمالیت بیگناهی پیش از همه از سنت های حقوق بین المللی و کنستیتوسیا برمی آید. این چنین همچون معیارهای مقرر کننده که اهمیت استراتژی دارد در کدکس مرافعی هم جنایتی و هم شهروندی و ماموری و گرجدنی پیش بینی شده است. از این خاطر شاید از بی صلاحیتی یا از کمتر بودن سطح دانش یا دیگر عامل های سوبیکتیوی طوری که من در بالا اشاره کردم، بعضی ها با استفاده از اصول یک بام و دو هوا به همین گونه غلط و انقترش خطاگی ها راه میدین.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که تهیه‌گران چنین نمایشان آن را درست خواندند، به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی نشان دادن این بازداشت ها قانونی بوده، حقوق هیچ نفر پایمال نشده است. یک نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
مقصد برای اصلاح کمودی دیگر رو برطرف شدن است. یکون قصاص نیست در چهره نشان دادن ندادن. کودکسی هم یکون چه من نکردگی است. حالتی که نابالغ باشد برای این بد خود بهادهی و ناامیدی از زندگی برای بخطری کودک می شود که برای کلانسال یکون مانعگی نیست. یکون پس دادن شن اعتبار اون نفر نیست. برون که پیشگیری هستی برای مثلا دیگر رو به همین کار مشغول بودن، این همچه یک مویه عبرت می شود که هم کار رو نکنم در حقیقتم.
در بعضی از این نمایش های بازپرسی نام و نسب و سراغه بازداشت شده ها آورده شده است. معلوم نیست در چه شرایط گمانبران ثبت و از عملی خود اقرار و پشیمان شدند. خورشید قربان شایف حقوق شناس دیگر تاجیک می گوید:
چاره های مجبور کنی از طرف قانونگذاری اساساً به دو مقصد استفاده برده میشن. به مقصد اصلاح شدن شخصی به حقوق ویران کنی رامتید یا به مقصد پیشگیری دیگر جنایت ها. همه این را همون مقاماتی که به همین کارو سر و کار دارن ممکن که همون هم منفیت جمعیت رو منفیت جامعه رو به نظر میگیرن و در این حالت عکس میکنن که ممکن که بسیار حالت های میشود که ملاها همچون قلابی اعتراف کرده میشد و بسیار شخصان به نزد وی ها میرند و قربانی همین قلابی میشن. ممکن به مقصد پیشگیری و آگاه کردن اهل جامعه عکس و شخصای ورا استفاده میبرند. لیکن یک چیز را باید قید کنیم که چاره های بخشش پرسیدن، یعنی در نزد کامره و جامعه قانونگذاری چونین جزا را پیش بینی نکرده است و همه همین جزاها غیر از جزاهای ماموری همه این طریق سود پیش بینی شده.
تشکیل چنین بازداشت ها در حال است که اکثر بازداشت ها و مرافعه های مهمی پر سر و صدا در تاجیکستان پشت درهای بسته می گذرد. در تاجیکستان تشکیل مرافعه های شفاف، راه یافتن فعالان و نزدیکان گمانبران به مرافعه ها از مشکلی هایی است که در گذشته بارها نگرانی ها را به میان گذاشته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در مسابقات قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان 11 دسته به پلی آف برآمد. دسته ای منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با تیم های افغانستان و قرغیزستان بازی می کند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. روز 25 ایون در مسابقات قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان دور سوم مرحله گروهی ادامه یافت. چهار بازی در گروه های دی و سی برگزار شد. منتخب آوستریا بر تیم هلند پیروز گردید. این بازی گروه دی که در برلین دایر شد با حساب 3-2 خاتمه یافت. در حیط آوستریایی ها رامان شمید و مارسل زابیتسر موفق شدند. باز یک گل را حملگری هلندی مالین در دقیقه ششم به دروازه دسته اش زد. در واقع مالین مؤلف گل از همه زودترین در تاریخ مسابقات قهرمانی اوروپا گردید. گل های منتخب هلند را کولی گاکپو و ممفیس دپای به ثمر رسانیدند. همزمان بازی دیگری گروه دی میانی دسته های منتخبی فرانسه و پولشه یا لهستان در شهر دورتموند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. هر دو گل از پنالتی یا جریمه 11 متری در نیمه دومی دیدار زده شد. حملگری فرانسوی ها کلیان مبابه در دقیقه 56 توپ را به نشان رساند. این گل اولینی او در کارنامه‌اش در قهرمانی اوروپا به شمار می رود. در حیط دسته منتخب پولشا حملگر روبرت لیواندوفسکی توپ را از پنالتی در دقیقه 79 به دروازه فرانسوی ها وارد کرد. به این ترتیب منتخب آوستریا تحت رهبری رالف رانگنیک با 6 امتیاز از جای اول به دور هشتک نهایی قهرمانی اوروپا 2024 راه یافت. مقام دوم را در گروه دی منتخب فرانسه با 5 امتیاز کسب کرد. دسته هلند با 4 امتیاز سوم شد. هر سه دسته به دور پلی آف برآمدند. منتخب پولشه که با 1 امتیاز زینه چهارم را اشغال کرد از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. دو بازی دور سوم در گروه سی بدون گل خاتمه یافت. بازی منتخب های انگلیا سلوونیا در شهر کلن و سربیا دانیا در شهر میونخن با حساب 0-0 انجام پذیرفت. همین طریق منتخب انگلیا زیر رهبری گارت ساوتگیت با کسب 5 امتیاز از زینه اولی گروه سی به دور هشتک نهایی مسابقات راه پیدا کرد. منتخب دانیا که 3 امتیاز گرفت از جای دوم به پلی آف برآمد. اینچنین منتخب اسلوونیا با 3 امتیاز از جای سوم به دور بعدی راه پیدا نمود. منتخب سربیا که با 2 امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت از ادامه مبارزه محروم شد. از روی نتایج بازی های روز سه‌شنبه معلوم شد که منتخب های آلمان و دانیا در دور هشتک نهایی قهرمانی اوروپا با هم رقابت می کنند. قبلا جفت اول را در هشتک فینال منتخب های شویتسریا و ایتالیا تشکیل کرده بودند. در قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان 24 تیم ملی اشتراک دارد. دسته ها به 6 گروه تقسیم شدند. 2 دسته بهترین از هر گروه، اینچنین 4 دسته نشاندات هایشان خوبتری جای های سوم به دور هشتک نهایی مسابقات راه می‌یابند. تا حالا 11 دسته منتخب آلمان و شویتسریا از گروهی A، اسپانیا و ایتالیا از گروهی B، انگلیا، دانیا و سلوینیا از گروهی C، آوستریا، فرانسه و هلند از گروهی D، پرتغالیا از گروهی F به پلی آف برآمدند. روز 26 ایون 4 بازی دور سوم در گروه های E و F بین تیم های سلواکیا، رومینیا، اوکراینا، بلژیا، چخیا، ترکیه و گرجستان، پرتغالیا برگزار می شود. بازی نهایی قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در آلمان 14 ایول در شهر برلین برپا می گردد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تاب ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکند. در این مسابقات که از 5 تا 12 ایول در شهر جلال آباد قرغیزستان برگزار میشود، 6 دسته منتخب منطقه شرکت میورزد. بر اساس نتایج قرعه کشی، منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در گروه A با تیم های جوانان افغانستان 7 ایول و قرغیزستان 9 ایول رقابت میکند. در گروه B دسته های جوانان تا 20 ساله ازبکستان، ایران و ترکمنستان مبارزه میبرند. طبق نظامنامه مسابقات در مرحله گروهی، دسته ها از روی سیستم دوری در یک مرحله بازی میکنند. غالبان گروه در فینال رقابت خواهند کرد. دسته هایی که در گروه های خود جای دوم را میگیرند برای مدال های برنجی مبارزه میبرند. یادآور میشوم دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در گروه ای با تیم های عمان، مالایزیا، شریلانکا و کره شمالی بازی میکند. بازی های این گروه از 21 تا 29 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک روزی تاریخ در تقدیم خیرامان بقازاده.
1 تشبث سازمان ملل متحد از سال 1987 هر سنه 26 ایون چون روزی پشتیبانی نزدیکان قربانیان شکنجه برپا می شود. در این روز اینچنین اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری و دیگر رفتاری بی‌رحمانه قبول شد. شکنجه در قانونهای بسیار کشورها از جمله تاجیکستان جنایت دانسته می شود، ولی با این وجود هر سال حامیان حقوق از حادثه های رفتاری غیر انسانی با بازداشت شده ها و زندانی ها خبر می دهند که گاه با مرگ آنها می انجامد و شکنجه کننده ها به جزا می مانند. 26 ایون سال 2020 پارلمان تاجیکستان کاری یک جای خویشاوندان نزدیک را در بانک های تاجیکستان منع کرد. مقامات گفتند یکی از سبب های به مشکل مالی دچار شدن اگرینویز بانک، تاجیک صادرات بانک، فنان بانک، تاج پرام بانک و برهم خوردن چند نهاد قرض دهنده کاری یک جای خویشاوندان نزدیک در منصب های رهبری کننده می باشد. 26 ایون سال 2010 در سن 84 سالگی هنرپیشه مردمی تاجیکستان و سراینده ترانه های کلاسیکی تاجیک نماینده جمعیت یهودیان بخارا شایسته ملاجانوه درگذشت. تا زمانی به نیویورک کوچیدنش در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام عینی هنرنمایی کرده است. هنرشناسان آواز شایسته ملاجانوه سوپرانوی لیریکی را یکی از نوهای نادر ارزیابی کردند. ترانه ایدی ظفر که او سال 1947 در روزهای فرهنگی تاجیکستان در مسکو و سرایت از آن وقت با نام او پیوندی ماندگار یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Thank you.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان تای عملیات بیشتر زنان ستر و حجابدار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث و واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباس به فرهنگ ما بیگانه چی را می‌فهمند؟
لباس بیگانه برای ما همین مینی یوکا پوشیدن، لباس کالتا پوشیدن، بعد لباس هایی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تموم؟
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشد یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد باشد لباس های ملی. ایخل در دیگه جاها لباس های یورپیسکی دیگه.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد، برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس را در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خمونه، لباس های تاجیکی، پاپلین، پاپلین های مایدگل مثال، کتای عادیده.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هستید؟
لباس ملی ام تاجیکی خود ما.
از شما لباس تاجیکی است؟
خیلی اکی اوز وقت گرم های گفتی گفا مثال چی ترکه ده ما مبلغ کم ترکه های پیسو بیوی.
خب اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومو بسنتون اشتراف کنم گرد چکه قبول میکنید؟
خیلی کنم دوم اول اکو خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی های پروستم خیلی میکنم یک پشتر مثال لابیش نیده.
Достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصر جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یگان چیز را پوره از آن خود گوییم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است، بخصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. من همان لباسی را میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تبدیل است. آن را نمی شود در هوای گرمی توبیستون پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است، اما با آن آزادانه راه گشتن دویدن نمی شود. بخصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمی کنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمی کنند. نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها را نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، بخصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
ми должны тоже учитывать. Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
لباس ملی این انسان کی بودگیش، چی خیل تاریخش، حاضیره چی خیل این تاریخ نمیدانستگی انسان حاضیرش از خاطر میبرود. باید ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید، باید سخت قبیم بی بی ما چی خیل پشید، مادرم ما چی خیل پشیدگی هم خیل باید ما پشیم، نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. با پیش از همه بخشش میپرسم که در مدت معین یعنی در روز تقویمی پخش آن با شما نبودم، کمی بیمار بودم و نتوانستم بخش نوبتی پادکست را آماده کنم، اما امروز میخواهم همراه رو آریم با یک مطلب از که به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان تهیه و پخش شده بود. گپ از سلسله گفتاری می رود تحت عنوان نه فقط به خاطر صلح که من آن را آماده و پخش کرده بودم. امروز پارچه های یا که فشرده بخش اول را خواهیم شنید و اما مهمتر از همه امروز در این برنامه خواهش می کنم به یک نکته توجه کنید که یکی از همصحبتان ما، البته من خیلی خوشبختم که در برنامه ما آن وقت بسیار از چهره‌های معروف، آنهایی که این سازشنامه صلح را آماده کردند، امضا کردند، صلح را به وجود آوردند، شرکت داشتند و یکی از آنها یکی از تحلیلگرانی که به این نمونه می نگریست گفت صلح فقط قطع جنگ و کشاکش، قطع خونریزی نیست. صلح معنای وسیع‌تر دارد. صلح این خوشبختی خرسندی انسان ها است. و یک نکته را گفت که صلح چیزی است که جنگ های آینده را یا که خشونت و زورآوری و بی‌سر و سامانی و گریز و و فقر و خرابی و ویرانی های آینده را پیشگیری میکنند. این صلح است. یعنی که صلح فقط آن است که دو طرف قرار دادند که سلاح به زمین گذارند، دیگر همدیگر را نکشند، بلکه صلح وقتی میشود که عامل های امکانی یا که احتمالی سرزدن جنگ از بین برده میشوند. حالا اگر به وضع امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، آیا میبینیم، آیا باور داریم که کشور در حال صلح است؟ یعنی همه گونه عامل های ناخوشی و خشونت و زورآوری و کشمکش آینده در میان نیستند، مردم شاد و خوشبختند، همه مردم منظورم، البته گروه در تاجیکستان خیلی خوشبختند اما مردم زیاده. اینا ببینید که در مرز قرغیزستان و روسیه امروز ها هزاران نفر تاجیکان رو به روسیه راه نمی دهند، از فرودگاهی دامادید و شب گذشته 50 نفر با سپاس به باختر فرستاده شدند، آنها با هواپیمای سیور نیویتر از باختر آمده بودند و وضع تاجیکان در روسیه خیلی بد است، اما به این نگاه نکرده هزاران هزار نفر از آنها با زن و کودک خود تلاش میکنند به روسیه بیایند. چند روز پیش نوارهایی داشتیم که بسیار دردآمیز بودند که پلیس روسیه پایش را به سر یک مهاجر تاجیک که بر روی زمین افتاد خوابانده شده بود و دستانش با در سرش بودند، با پشت سرش بودند و مثل گویم یک جنایتکار، حالان که این یک نفر تفتیش حجت ها بود. خلاصه آیا این صلح هست؟ و ببینیم که در مرز با افغانستان در آن طرف مثلا گروه های جمع شده اند و تبلیغات میبرند و میخوان امنیت تاجیکستان را به هم زنند و حتی در داخل تاجیکستان طرفدارها پیدا میکنند و این سو نگریم و ببینیم که برخی از مخالفان درباره تشکیل گروه های مسلح صحبت میکنند، شعار انقلاب میزنند یا مرگ یا آزادی و غیر. آیا این صلح هست؟ آیا این صلح است که در 27 ایون سال 1997 از طرف حکومت تاجیکستان در شخص پرزیدنت امام‌علی رحمان و رهبر مخالفان در شخص سید عبدالله نوری امضا شده بود؟ این صلح هست؟ به هر حال باید فکر کنیم. صلح بسیار نعمت گرانبها است. صلح نعمت نایاب است. و من شاهد جنگ و صلح تاجیکستان هستم. این سلسله فقط به خاطر صلح را من بعد از شرکت قریب در همه دورهای گفت و شنید و صحبت با تمام طرف ها نفر ها تهیه کرده بودم و باید بگویم که جنگ را هم دیدم، صلح را هم دیدم و باید گویم که جنگ یگان خوشبختی نمی آورد. جنگ ترقیات، پیشرفت، رشد کشور، مملکت، اقتصاد، انسان، خانواده و آیله و همه اینها را باقی میزند، سرنوشت ها را میشکند، گل های شکفته را پژمرده میکند و بناان هیچ کس طرفدار جنگ نیست. اما چرا ما نمیبینیم که همه طرفدار تحکیم صلح باشند؟ و در همین گفتار خواهید شنید که یکی از شرکت کنندگان میگوید که صلح این آرامی، آسایش و عدالت است. عدالت، عدل خیلی خیلی چیزی بزرگ است، خیلی چیزی مهم است، پایه اساسی صلح است. و امروز میبینیم که وقتی که در دادگاه های تاجیکستان عدالت نیست و آدمان را برای یک لایک یا برای یک سخن، برای که فکرشان دیگر است، عقیدهشان دیگر است، به 10 سال 20 سال زندان محکوم میکنند، آیا این صلح است؟ نمیخوام از این زیادتر صحبت کنم و خواهش میکنم این برنامه را بشنوید و در زیر آن فکر و عقیده خود را بنویسید و همچنین بنویسید که آیا میخواهید همه 6 بخش برنامه را در اینجا با نوبت پخش کنیم و یا اینکه یک همین برنامه فشرده آن همچون مشت نمونه خروار کافی هست و موضوع را باز میکند. سلامت باشید، خدا نگهدار.
در راه هستید، مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مکتوب های دیر ساله زردگشته شبیه قبرهای کهنه اند. آنها را نباید باز کرد و خنجیدن یا برآوردن مرده ها از گور نیز نشاید. ولی عمه 67 ساله من، خواهر پدرم نیاز بی بی، هر روز مکتوب های کهنه پسرش تاجدین را به دست می گیرد، می خواند و به دیدگانی پرابش می مالد.
به زودی صلح می شود مادر و من هم به زودی بر می گردم.
نوشته بود تاجدین در تیرماه سال 1996 از طویل دره.
من جنگیدن نمی خواهم، آدم کشی نمی خواهم، زیرا چرا باید تاجیک خودم را بکشم و یا اصلا انسان دیگری را از حیاتش محروم کنم؟ اما حالا ما باید حکومت خودمان و وطن خودمان را دفاع کنیم.
این را در نامه قبلیش نوشته بود. اما این نیازبیبی هر بار وقتی مهاجری سرگشته به دهه آید دیدار بینی می رود و حتما می پرسد آیا کسی تاجدین او را دیده است؟ پسر تاجدین عکسی را از یک روزنامه به بیبیش آورده بود و می گفت به پدرش مانند است. شاید او پیدا شده است. پدر تاجدین عمک سیف الدین تمام روستای طویل دره، غرم، جرگتال و همه قطعه های مرز تاجکستان و افغانستان را در جستجوی پسرش گشت، اما او را نیافت. صلح شد، آشتی شد، ولی تاجدین برنگشت. چون این برنگشته های جنگ تاجیکستان هزاران نفرند. بی پدر ماندگان و بیوگان جنگ صدها هزار. سرنویس شکسته ها میلیون ها نفر. اما قانون کردند که از گذشته چیزی نگوید و چیزی نجوید. زیرا ما صلح کردیم. مکتوب های کهنه را باز نکنید. گورهای کهنه را نکوبید. زخم های کهنه را دست نزنید. اما هزاران نفر مثل تاجدین پسر عمه من گور ندارند. درباره شماره قربانیان جنگ سالهای 1992-1997 در تاجیکستان اطلاع گوناگون نشر شده است. با گذشت هر سال این شماره تغییر می‌یابد. اگر در سال 1997 آن را 60,000 نفر می‌گفتند، حالا بیش از 100,000 نفر می‌گویند. ولی تا هنوز شماره یگانه، نهایی و دقیقی را نشنیده‌ایم. در تاجیکستان دهه‌ای نیست که در خاک سرد قبرستان سبز دمیده‌اش ده‌ها نوجوان نخفته باشد. کسی تعداد تاجیکانی را که آب‌های رود پنج هم کفن و هم مدفن آنها شدند نشمرده است. آیا کسی امروز سرنوشت این کودک را که هیچ یکی از اعضای خانواده‌اش زنده نمانده اند می‌داند؟ و یا از حال این پیرمرد کسی آگاه است؟
آرامی نامش با بود، لیکن خودش نبود. در نزد ما چندین آدم ها همانه کشتند. خیلی دوزی، کلان ترازی، بسیار در عوض بود. نام و آچرت استاده همون روز نام نگرفته آمدگی وقت ما هم میشد.
این پناهنده آیا به وطن برگشت؟
ما از ماه دکمبر سال 1992 تا امروز در کمپ سخی سکونت داریم. ما امید داریم که بخری آینده اونا که در ماه آگوست برپا میگردد، دور پنجمی بخری، دور پنجمی تاجیکان به جنگ و به خونریزی مردم به وطن پس بگردند.
و این صدا آیا هنوز توی گوش ها تنین نمی اندازد؟ خاصه در گوش وکیلان اسبق مردم؟
کی است قاضی تورجانزاده؟ کی است شادمان یوسف؟ کی است دولت عثمان؟ کی است طاهر عبدالجبار؟ کی است اصل دین صاحب نظر؟ برای چی؟ یک گروه حیات ملت حل میکند.
و صاحب این صدا کجا شد؟
التجا میکنم از خدا که در زیر همین بار نشکنیم، برای آنکه اگر ما میان شکن شویم اگر این بار را به پیش برده نمیتونیم، این بار تقدیر خلق ما است. امروز باید که آواز خلق ما بلند صدا دهد که ما طرفدار سلو سلایم در منزل ما، در خانه ما، در وطن ما.
مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم.
پس می بخشیم این برنامه را بر روان همه آنهایی که در جنگ داخلی تاجیکستان یا در سرزمین های بیگانه از زخم تیر یا غمباده زمانه ناجور چشم از این جهان پوشیدند. هفتم ایون سال 1997 پس از گفت‌وشنیدهای طولانی و گاه کامیاب و گاه ناکام، حکومت تاجیکستان و مخالفان آن در شهر مسکو به سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا کردند. دو طرف درگیر راضی شدند به کشوری که در آن سر از ماه می سال 1992 تقریبا هر روز خون می‌ریخت، با کشوری که دستخوش فقر و پراکندگی و آلوده کینه و ناباوری شده بود، آشتی، تفاهم و آرامی بیاورند. آنها راضی شدند همه گونه اعمال خصمانه به ضد هم را بس کنند، پناهندگان را به وطن بازگردانند، در اداره دولت شریک باشند و نیروهای حربی خود را متحد سازند. 5 سال جنگ همگان را خسته و افسرده کرده بود. آنگونه که یک پناهنده سرگردان چند ماه پیش از شروع گفت‌وشنید صلح گفته بود:
یگانه آرزوی من همین در همین دنیا در همین زندگی که همین را اون مخالفین این نهاد حکومت تاجیکستان پشت یک میز می دیدیم و یک صلاح می شد که ما خلقی که خودش قریب که هیچی نداشت با یک بار از خان و به خان شد و یک بار گدا شد، خلق دهقان آرام با می آمد در همه خانه خوش زندگی میکرد و مهنت میکرد.
این گونه آه کشیدن خاصی نه تنها او بلکه صدها هزار نفر شده بود و وقت گفت‌وشنید شروع شد و به جای رسید گفتند خدا آه مردم مظلوم را شنید. سازشنامه صلح از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک سعید عبدالله نوری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد گرد دیتریخ میرم در حضور پرزیدنت وقت روسیه بوریس یلسین، وزیران امور خارجه روسیه، ایران، دولت‌های آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و هیئت‌های دو جانب در فضای پر از تن‌تنه به امضا رسید. دفعتن بعد از امضای سازشنامه، رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین گفت 27 ایونی سال 1997 در تاریخ تاجیکستان یک روز خاطرمان و پرنور خواهد بود. وی اشتباهاً به جای اپوزیسیای تاجیک کامپوزیسیای تاجیک میگوید و این اشتباهی او همین گونه در تاریخ میماند. یلسین سپس میگوید با این سازشنامه با یکی از طولانی ترین و بی‌رحمانه ترین نزاع‌های قلمرو اتحاد سابق، منظورش اتحاد شوروی، نقطه تمام گذاشته شد و نهایت به سرزمین کهن و ستم دیده تاجیکستان صلح دیر انتظار قدم می‌نهد. بعد از یلسین، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف گفت جنگ برادرکشی یک اشتباه بود. تجربه تلخ ما به طور ردناپذیر اثبات کرد که فقط با راه آسایشته می توان به آرامی و توافق رسید. صلح و آسایش آرزوی دل خلق های تاجیکستان بود. تاریخ بشر گواه است که تاجیکان هرگز تیغ خصومت نبرداشته اند. احتمال نور آفتاب آزادی و استقلالیت چشمان ما را کور کرد و ما رهگم زدیم و نفهمیدیم که به پرتگاه جنگ برادرکشانه فرو افتادیم. و سعید عبدالله نوری امضای اسناد صلح را پایان یک راه دراز و سخت نامید.
اپوزیسیون تاجیک و حکومت تاجیکستان برای رسیدن به آن راه پرشه و فراز 3 ساله مذاکرات را طی نموده مشکلات این راه را پشت سر گذاشتند.
امروز که پس از 10 سال آن روز آفتابی به یادبود آن می پردازیم، هدف این است ببینیم آیا با این ملت چه اتفاقی افتاد و چرا محض این گونه اتفاق؟ آیا برنامه صلح به هدف خود رسید و آن آرزو و آرمانی که در آن روز خورشیدی زیادتر از خورشید دل مردم را روشن و گرم کرده بود عملی گشت؟ آشتی ملی آیا یک مفهوم مجرد است و یا آمیخته با مفهوم و پدیده های دیگر و وابسته به آنها؟ عامل های تحکیم مراسا و مدارای اجتماعی و دشمنان صلح و آسایش جامعه کدامند؟ آیا تفاهم و وحدت ملی به اندازه قوی هستند که خطر به آن تهدید نکند؟ کوتاه سخن، آیا تاجیکان جنگ خود و صلح خود را درک کرده اند؟ آیا می دانند که در عوض نرخ خونین و گران پرداخته مردم تاجیکستان چی چیزی به دست آورد؟ این مسئله های مشکل را همزمان با نگاه به صحنه های گوناگون گفت‌وشنید های صلح تاجیکستان مورد بررسی قرار می دهیم. ولی پیش از همه برخی از اظهار نظرها در پاسخ به سوال این که آیا صلح چیست؟
وقتی که عموما مفهوم صلح شخص بر دهان خود زبان خود میگیرد، یک آزادی فضا، عموما محیط آزاد، محیط یک جامعه سالم، دلی کسا یک گواهی میدید که در حقیقت شخص خود آزاد حس میکند.
من معنی صلح و آسایشتگی را در آن میبینم که هر یک فرد، هر یک شهروند، هر یک انسان از همه حقوقی که پروردگار برای لایق دیده است، باید از همون حقوق خودش استفاده برده بتواند. هر یک انسان حق دارد به زندگی شایسته و نخست زمینه زندگی شایسته این صلح است.
صلح این وقتی که تنجی بچه میخندد، ما من کار کرده میگردیم، همه صحت سلامت میگردن، همین هم بخواهم.
صلح آشته، صلح یعنی دوستی، متفقی، محبت، مهر، صمیمیت. صلح دوستی این به هم همبسته است. صلح را به دوستی، دوست را به صلح تصور کردن ممکن است.
صلح آشته این یک چیزی خیلی گپ زنیم، خیلی تنجی، براحت، خیلی نقص داخی. وقتی که یه نو تنجی باشد، آخی غم اندور باشد، غم در باشد، در جایی که تنجی های نو تنجی، خیلی همه میخواه، همه مادر میخواه که تنجی و امانی باشه، خیلی سری، پری و صلح و صلاح باشه، همه فرزنده ایمو نقص گردنم.
در حقیقت که ما این سال 10 سالگی روزی وحدت ملی را قید میکنیم، این یک وحدت ملی، یک زمینه بینهایت مستحکم است برای رشد ملت، برای رشد کشور است. این یک روزی هست که دائما در این روز هر یک شهروندی که مسئولیت شناس است، آن حادثه‌های ناخوشی در گذشته را به خاطر می آورد و من باوری دارم که این یک درس عبرت می گردد برای آن که ما هم جای باشیم، ملت هم جای باشد و برای رشد آینده کشور همه سرنخ جای باشد.
سو این خنده در لبان مردم، هوای تازه، آسایشی، آزادی، تندرستی می باشد.
خبر امضا شدن سازشنامه صلح تاجیکستان به مردم تاجیک قطع نظر از آن که در کدام گوشه جهان بودند، خرسندی، قناعتمندی و امید آورد. ساکن شهر دوشنبه اسماعیل محسینوف آن روز به پیری و بیماریش نگاه نکرده به یکی از میدانهای شهر برآمد تا صلح دیر انتظار را عید کند.
وقتی که سازشنامه امضا شد، یگانه راه بود که همین برادران، خلق تاجیک، مردم تاجیک یک جا شود. نکن کار بزرگ شد که همین سال 1997 یادم به هست امضا شد و همون روز در نزد تئاتر اپرا و بالت یک میتینگ باشکوه شد. جا خرسند شده که همیشه خرسند شده برآمد کردن که من امضا کردیم.
و تنها گذشت ایام می توانیست نشان دهد که آیا در واقع دیده های کور بینا شدند و آیا چشم ها را شستند تا جور دیگر ببینند و یا وجدان ریشه عهد و پیمان بوده است یا نه؟ زیرا آنگونه که محقق مفهوم صلح نویسنده استرالیایی مارتین اویر می گوید، صلح این تنها قطعی جنگ نیست.
On a superficial plane, peace just means the absence of a state of war.
فقط در ظاهر صلح این نبودی حالت جنگی است. به این معنی صلح تنها دیوار میان جنگ هاست و ما نمی توانیم آن را صلحی حقیقی بنامیم. صلح به معنای عمیق‌ترش آن شرایط جامعه است که جنگ را ناضرور یا حتی ناممکن می گرداند. در ادامه این رشته برنامه خواهیم دید که آیا صلح تاجیکستان تا کجا توانست چنین شرایط، یعنی فضای رد کامل همه گونه خشونت را که می تواند به جنگ برد، به وجود آورد. ولی مفهوم صلح را یک تفسیر فلسفی نیز می کنیم که برای این سخن را به دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد می دهم.
از این جهت صلح فقط پول روابط سیاسی نیست که دو طرف درگیر و یا دو گروه جنگ زده را به سازش و آسایش می آورد. صلح عامل معنوی هم می باشد که برای بگرد یک دسترخوان مشترک المنافع جمع شدن مخالفان و مقابلان نیز شرط و شرایط مساعد فراهم می آورد. از نظر فلسفه گریم صلح یک نوع گذرگاه است. گذرگاه است میان دو مرحله تاریخی، خرابکاری و آبادانی. به این معنی صلح در برابر انجام اقدام گذشته بودن آغاز کار آینده نیز می باشد که سمت و روندش نه تنها به اراده سیاسی دست اندر کاران بلکه به درجه مسئولیت شناختی اجتماعی اونها نیز سخت وابسته است.
هر دو کارشناس ما هم مارتین اویر و هم اکبری تورسونزاد وقتی که میخواستند تعریف از صلح بدهند جنگ را نیز به زبان بردند. پس آیا جنگ چیست؟ میپرسیم از شهروندان تاجیکستان.
وقتی جنگ میگویند در باطن هر یک کس، در مفکوره هر یک کس این یک چیزی ناخوش گویا که دل کس رو صدا میدهد. و من اگر مثال عادی قطعی فهمانیم همین جنگی که در سال 92 جنگ شهروندی که در ما شد، و فکر میکنم بعد همین جنگ یا یک سطحی پستی مفکوره در تمام خلق موند. بعد این محل چیگی سر شد، یعنی از کجایی که نمیریم تو حاضر هست در مفکوره ما، شما از کجا گفتم مراجعه میکنن.
مثلا اگر انسان اظهار عقیده کرده نتواند آزادانه، مثلا آدم به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشد، مثلا آدم برای جای خواب شایسته، جای خانه سرپناه شایسته نداشته باشد، اینم به جان انسان جبر است. از همین نارسایی ها، از همین نشانه های جبر آغاز می شود جنگ و جدال، ناراضیگی، و در نتیجه ناراضیگی جنگ جدال سر می شود. من خیلی می فهمم ناعدالتی، نابرابری.
جنگ یک چیزی که وحشتناک ده خیلی می گوید آدم ها پدرش را گم می کنند، فرزنداشون را گم می کنند. این یک وحشی، یک وحشتناک چیز که اینا وای کرا نمیشد.
وقتی که همکاری ناعادلانه شد، یعنی که در اینجا علاقه صلح گم میشود و نیزا پیدا میشود.
خدیدیم که خوش خیلی آدم و فرزندشون را گم کردن، خودم کشی و خبر و در کشی و همه یک نتنجی و نراحتی بود.
جنگ یعنی شخصا برای من قاطی، گرسنگی، خونریزی، صدای تیر، مرگ آدمون بیگناه.
برداشت شهروندان تاجیکستان از جنگ شاید به این سبب بود که خرسندی آنها در روز امضای سازشنامه صلح حد و کنار نداشت. از همان ابتدا برخی دستیافت تاجیکان را به آشتی یک تجربه نادر تاریخی جهان موفقیت سازمان ملل متحد می نامیدند، ولی برخی دیگر یک گفتگوی ناتمام دشمنان سابق با دورنمای نامعلوم و نااستوار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
از عشق ما میمانه یک بوسه گله از عشق ما میمانه ای کس که خلامون تو مگر خانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری ای کس که خلامون تو مگر خانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای آخرین تاجیکستان و منطقه و جهان را من شادمانیتیم تقدیم شما میکنم. ائتلاف ضد شکنجه گفت سال 2023 به عنوان این سازمان جمعیتی 16 شکایت از شکنجه و بدرفتاری در مؤسسه های بسته تاجیکستان دسترس شده است. از این میان 5 شکایت از زنان و 2 شکایت از نابالغان دسترس شده است. در سال 2023 به نوشته ائتلاف 5 افسر ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان از روی ماده شکنجه به مهلت‌های طولانی به زندان انداخته شدند. این آمار را سازمان حامی حقوق انسان روز 26 ایون در روز بین‌المللی کمک به قربانیان شکنجه نشر کرد و گفت در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی شکنجه بازداشت شده‌ها و زندانی‌ها همانا مشکلی سر تا سری باقی میماند و به ویژه نسبت آنهای روا دیده می شود که به انگیزه های سیاسی به جوابگری کشیده شدند. در تاجیکستان با یک سفری آشنایی با کشوری عضو رهبر سازمان امنیت و همکاری در اروپا یان بور قرار دارد. در ملاقاتش با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان چندین موضوع از جمله توسعه مناسبت های نظامی و سیاسی و محیط زیستی بررسی شد. وبسایت پرزیدنت نوشت رحمان و بورگ درباره مشکلات امنیتی مثل مبارزه با جنایت های کیبری و پیشگیری از سوء استفاده اینترنت به مقصد تبلیغ و تشویق تندگرایی و افرادگرایی و زورآوری اندیشانی نمودند. روابط تاجیکستان با سازمان امنیت و همکاری در اروپا بعد سال 2016 و پشتیبانی این سازمان از حضور مخالفان تاجیک در کنفرانس حقوق بشر آن خیلی تغییر یافته است. پیمان نظامی ناتو روز 26 ایون مارک روته نخست وزیر هلند را که کارش را در این مقام به انجام رساند به مقام رهبر نوی ناتو تعیین کرد. جلسه سفیران کشورهای عضو ناتو روز چهارشنبه در بروسل برگزار شد. مارک روته در یک دوره پرمشکل برای اروپا از ینس ستولتنبرگ کرسی دبیر کل ناتو را میگیرد، چون جنگ ادامه یابنده روسیه در خاک اوکراین به امنیت اروپا تهدید میکند. ستولتنبرگ اکتبر سال 2014 سر کار آمد و از آن زمان تا کنون مهلت رهبریش در این پیمان بانفوذ نظامی 4 دفعه تمدید شده است. وزیران دفاع آمریکا و روسیه روز 25 ایون یک صحبت تلفنی انجام دادند. پاتریک رویدر سخنگوی پنتاگون گفت که در صحبت تلفنی با اندری بلاوسوف وزیر آمریکایی لوید اوستین به اهمیت ایجاد راه‌های معاشرت در بین این دو کشور در پس منظر جنگ ادامه یابنده روسیه در اوکراین تاکید نمود. رایدر گفت که بعد ماه اکتبر سال 2023 این اولین صحبت تلفنی دو وزیر بود و آن با تشبث اوستین برگزار گردید. در خبر گفته نمی‌شود که انگیزه برپا شدن این زنگ تلفنی چی بوده است. وزارت دفاع روسیه نوشت وزیران درباره وضع اطراف اوکراین اظهار نظر کردند. وزارت گفت بلاوستوف به خطر توسعه خشونت ها در شرایط ادامه تامین سلاح های آمریکایی به ارتش اوکراین اشاره کرده است. در شهر یکاترینبورگ روسیه روز 26 ایون مرافعه دادگاهی ژورنالیست نشریه آمریکایی وال استریت جورنال ایوان گرشکوویچ شروع شد. او را بیش از یک سال پیش با اتهام جاسوسی بازداشت کردند، ولی این اتهام را او کاردهندهش و حکومت آمریکا چون دارای انگیزه سیاسی رد کردند. گرشکوویچ در مرافعه دادگاهی داخل قوطی شیشه‌ای با موی سر تراشیده حضور یافت. بعد یک نمایش کوتاه او به ژورنالیستان درهای مرافعه بسته شد. گرشکوویچ 29 مارس سال 2023 در شهر یکاترینبورگ منطقه اورال بازداشت گردید و مقامات روسیه گفتند که او را برای تلاش به دست آوردن معلومات سیر حربی گمانبر می دانند. ولی دلیل اثبات اتهام خود را پیشکش نکردند. گرشکوویچ یکی از دو گزارشگر آمریکایی است که در روسیه در حبس قرار دارد. آلسو قرمشه و خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که شهروند دوگانه روسیه و آمریکا میباشد، دویوم ژورنالیست است که از ماه اکتبر پارسال در روسیه در بازداشت میماند. قرمشهوی 47 ساله را برای خودداری از ثبت نام خود بر اساس قانون درباره اگنت خارجی که ژورنالیستان و فعالان را هدف قرار میدهد بازداشت کردند. با او تا 10 سال زندان تهدید میکند. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و هم حکومت آمریکا میگویند قرمشهوی را برای کارش به حیث ژورنالیست در رادیوی آزادی در شهر پراگ مجازات میکنند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه شهر مسکو روز 25 ایون درخواست محمد صابر فیضوف، یکی از گمانبران حمله به مجمع کراکور سیتی هال را در مورد بازبینی قرار حبسش رد کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پیشتر دادگاه ناحیه بسمن محمد صابر فیضوف را تا 22 آگوست امسال به حبس گرفت. فیضوف 19 ساله را روز 23 مارس امسال در روسیه دستگیر کرده با ارابه معیوبه و لباس طبی به دادگاه ناحیه بسمن آوردند. پیش از آن در شعبه احیا بود و بازپرس سیش در آنجا گذشت. هنگام عملیاتی بازداشت یک چشمش آسیب دیده است. سیران فیض و مادر محمد صابر فیض و ماه مرد امسال بر رادیوی آزادی گفته بود هیچ باورش نمی آید که فرزندش حمله تروریستی انجام داده است.
بچه خیلی بچه نبود، نمی تونم دودره یا چمچه خوزار دادن می ترسید. ای خیلی باور نداشتم. بگو سهر قطیم گوزه سلامتی شگو همش نغزه گفت نمی دون. کرولی همش نقص میشه، نمیخ برایم کور و فعالیتش.
در عکس و نوارهایش در شبکه های اجتماعی فکنتکت روسی محمد صابر فیضوف گاه بارش و در برخ مورد بدون ریش جوانی شاد و کارگری خوب تصویر یافته است. از میان عکس و نوارهای گذاشته او صحنه های از کارش با مشتری های روس، محل کار، ماشین سواری و نوارهای کوتاه با موسیقی نیز دیده می شوند. بعضی از رسانه های روسیه نگاشتند که او به ورزش هم رغبت داشت و در تالار ورزشی ورپرو در ایوان و در درس های کیک باکسینگ شرکت کرده است. حمله به کراکور سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس امسال صورت گرفت. مقامات روسیه گفتند در این حادثه 144 نفر جان باخته، بیش از 500 کسی دیگر آسیب دیدند. گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به دوش گرفت، ولی بعضی از منصبداران روسیه انگشت اتهام را به طرف اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه انکار کرد. دادگاه ناحیه بسمنه شهر مسکو تا کنون 13 نفر را به گمان دست داشتن در حمله به کراکور سیتی به حبس گرفت. 12 نفر آنها از تاجیکستان هستند و یک نفر از قرقیزستان. چند شهروند بازداشت شده تاجیکستان به ضد قرار دادگاه شکایت کرده خود را رسما بی‌گناه دانستند. مهاجران تاجیک میگن پس از حمله سنجش بازداشت و اخراج افسوده، مناسبت مردم و کارفرمایان با آنها در روسیه تغییر یافته است. جانب روسیه سنجش مهاجران را موقتی و چاره پیشگیری از تروریسم نامید. تاجیکستان از شهروندانش خواسته بود که بی ضرورت به روسیه نروند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
چند ماهی اخیر در تلویزیون های دولتی مقامات تاجیک از بازداشت ملاهای قلاب خبر می دهند که به ایده های آنها به سحر و جادوگری مشغولند. در این نوارها که معلوم نیست تحت چی شرایطی ثبت شدند، زنان و مردان میان سال در نزد دوربین نواربرداری گویا اقرار می شوند که بر عوض مبلغ سوهیری می کنند و برخی از مردان می گویند با بدن زنان کار افتاده دست رساندند. من شعلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. ظاهران مقامات تاجیک مبارزه با افرادی را که به دعاخوانی و به ادعای آنها به سحر و جادو مشغولند جدی تر گرفتند. اگر تا این وقت برای این کارها گناهگار را از 2 تا 3 هزار سومانی جریمه می کردند، حالا بر اساس تغییرات نو و کدکس جنایی که به اجرا در آمد، ساحران و فالبینان من بعد تا 144 هزار سومانی جریمه یا تا 2 سال زندانی می شوند. اما پیوندان بعضی از این بازداشت شده ها به رادیو آزادی گفتند نه همه آنهایی که از سوی مقامات همچون ساحر نمایش داده شدند به این کار مشغول بودند. پیوندانی یکی از این بازداشت شده ها برادر آزادی گفت او به مثل گذشتگانش دعاهای دینی میخواند که عملش با جادوگری ربطی ندارد. برخی حقوقدان ها بازداشت و نمایش چهره های چنین افراد را خلاف قانون میدانند. شاکر جان حکیموف حقوقدان تاجیک میگوید
اعتراف اصول احتمالیت بیگناهی پیش از همه از سنت های حقوق بین المللی و کنستیتوسیا برمی آید. اینچنین همچون معیارهای مقرر کننده که اهمیت استراتژیک دارد در کدکس مرافعی هم جنایتی و هم شهروندی و ماموری و گرجدنی پیش بینی شده است. از این خاطر شاید از بی صلاحیتی یا از کمتر بودن سطح دانش یا دیگر عامل های سوبژکتیوی طوری که من در بالا اشاره کردم بعضی ها با استفاده از اصول یک بام و دو هوا به همین گونه غلط و انقترش خطاگی ها راه میدین.
در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که تهیه‌گران چنین نمایشان آن را درست خواندند، به گفته مسئولان وزارت کارهای داخلی نشان دادن این بازداشت ها قانونی بوده، حقوق هیچ نفر پایمال نشده است. یک نماینده وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت
مقصد برای اصلاح کمودی دیگر رو برطرف شدن است. یکون قصاص نیست در چهره نشان دادن ندادن. کدکسی هم یکون چه من نکردگی است. حالتی که نابالغ باشد برای این بد خود بهادهی و ناامیدی از زندگی برای بخطری کودک می شود که برای کلانسال یکون مانعگی نیست. یکون پس دادن شن اعتباری اون نفر نیست. برون که پیشگیری هستی برای مثلا دیگر رو به همین کار مشغول بودن این همچه یک مویه عبرت می شود که هم کار رو نکنم در حقیقتم.
در بعضی از این نمایش های بازپرسی نام و نسب و سراغه بازداشت شده ها آورده شده است. معلوم نیست در چه شرایط گمانبران ثبت و از عملی خود اقرار و پشیمان شدند. خورشید قربان شایف حقوقشناس دیگری تاجیک می گوید
چاره های مجبور کنی از طرف قانونگذاری اساساً به دو مقصد استفاده برده میشن. به مقصد اصلاح شدن شخصی به حقوق ویران کنی رامتید یا به مقصد پیشگیری دیگر جنایت ها. همه این را همون مقاماتی که به همین کارو سر و کار دارن ممکن که همون هم منفیت جمعیت رو منفیت جامعه رو به نظر میگیرن و در این حالت عکس میکنن که ممکن که بسیار حالت های میشود که ملاها همچون قلابی اعتراف کرده میشد و بسیار شخصان به نزد وی ها میرند و قربانی همین قلابی میشن. ممکن به مقصد پیشگیری و آگاه کردن اهل جامعه عکس و شخصای ورا استفاده میبرند. لیکن یک چیز را باید قید کنیم که چاره های بخشش پرسیدن یعنی در نزد کامره و جامعه قانونگذاری چونین جزا را پیش بینی نکرده است و همه همین جزاها غیر از جزاهای ماموری همه این طریق سود پیش بینی شده.
تشکیل چنین بازداشت ها در حال است که اکثر بازداشت ها و مرافعه های مهمی پر سر و صدا در تاجیکستان پشت درهای بسته می گذرد. در تاجیکستان تشکیل مرافعه های شفاف راه یافتن فعالان و نزدیکان گمانبران به مرافعه ها از مشکلی هایی است که در گذشته بارها نگرانی ها را به میان گذاشته بود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کنی زیبا میشم همیشه.
اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
در مسابقات قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان 11 دسته به پلی آف برآمد. دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان با تیم های افغانستان و قرغیزستان بازی می کند. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می نمایم. روز 25 ایون در مسابقات قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان دور سوم مرحله گروهی ادامه یافت. چهار بازی در گروه های دی و سی برگزار شد. منتخب آوستریا بر تیم هلند پیروز گردید. این بازی گروه دی که در برلین دایر شد با حساب 3-2 خاتمه یافت. در حتی آوستریایی ها رامان شمید و مارسل زابیتسر موفق شدند. باز یک گل را حملگری هلندی مالین در دقیقه ششم به دروازه دسته اش زد. در واقع مالین مؤلف گل از همه زودترین در تاریخ مسابقات قهرمانی اوروپا گردید. گل های منتخب هلند را کولی گاکپو و ممفیس دپای به ثمر رسانیدند. همزمان بازی دیگری گروه دی میان دسته های منتخب فرانسه و پولشه یا لهستان در شهر دورتموند با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. هر دو گل از پنالتی یا جریمه 11 متری در نیمه دومی دیدار زده شد. حملگری فرانسوی ها کلیان مبابه در دقیقه 56 توپ را به نشان رساند. این گل اولینی او در کارنامه‌اش در قهرمانی اوروپا به شمار می رود. در حتی دسته منتخب پولشا حملگر روبرت لیواندوفسکی توپ را از پنالتی در دقیقه 79 به دروازه فرانسوی ها ورید کرد. به این ترتیب منتخب آوستریا تحت رهبری رالف رانگنیک با 6 امتیاز از جای اول به دور هشتک نهایی قهرمانی اوروپا 2024 راه یافت. مقام دوم را در گروه دی منتخب فرانسه با 5 امتیاز کسب کرد. دسته هلند با 4 امتیاز سوم شد. هر سه دسته به دور پلی آف برآمدند. منتخب پولشه که با 1 امتیاز زینه چهارم را اشغال کرد از حق شرکت در دور بعدی محروم گشت. دو بازی دور سوم در گروه سی بدون گل خاتمه یافت. بازی منتخب های انگلیا سلوونیا در شهر کلن و سربیا دانیا در شهر میونخن با حساب 0-0 انجام پذیرفت. همین طریق منتخب انگلیا زیر رهبری گارت ساوتگیت با کسب 5 امتیاز از زینه اولی گروه سی به دور هشتک نهایی مسابقات راه پیدا کرد. منتخب دانیا که 3 امتیاز گرفت از جای دوم به پلی آف برآمد. اینچنین منتخب اسلوونیا با 3 امتیاز از جای سوم به دور بعدی راه پیدا نمود. منتخب سربیا که با 2 امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت از ادامه مبارزه محروم شد. از روی نتایج بازی های روز سه‌شنبه معلوم شد که منتخب های آلمان و دانیا در دور هشتک نهایی قهرمانی اوروپا با هم رقابت می کنند. قبلا جفت اول را در هشتک فینال منتخب های شویتسریا و ایتالیا تشکیل کرده بودند. در قهرمانی فوتبال اوروپا در آلمان 24 تیم ملی اشتراک دارد. دسته ها به 6 گروه تقسیم شدند. 2 دسته بهترین از هر گروه، اینچنین 4 دسته نشاندات هایشان خوبتری جای های سوم به دور هشتک نهایی مسابقات راه می‌یابند. تا حالا 11 دسته منتخب آلمان و شویتسریا از گروهی A، اسپانیا و ایتالیا از گروهی B، انگلیا، دانیا و سلوینیا از گروهی C، آوستریا، فرانسه و هلند از گروهی D، پرتغالیا از گروهی F با پلی آف برآمدند. روز 26 ایون 4 بازی دور سوم در گروه های E و F بین تیم های سلواکیا، رومینیا، اوکراینا، بلژیا، چخیا، ترکیه و گرجستان، پرتغالیا برگزار می شود. بازی نهایی قهرمانی فوتبال اروپا 2024 در آلمان 14 ایول در شهر برلین برپا می گردد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتبال جوانان تاب ساله تاجیکستان در دایره آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در مسابقات قهرمانی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی اشتراک میکند. در این مسابقات که از 5 تا 12 ایول در شهر جلال آباد قرغیزستان برگزار می شود، 6 دسته منتخب منطقه شرکت می ورزد. بر اساس نتایج قرعه کشی، منتخب جوانان تاب ساله تاجیکستان در گروه A با تیم های جوانان افغانستان 7 ایول و قرغیزستان 9 ایول رقابت می کند. در گروه B دسته های جوانان تاب ساله ازبکستان، ایران و ترکمنستان مبارزه می برند. طبق نظام نامه مسابقات در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری در یک مرحله بازی می کنند. غالبان گروه در فینال رقابت خواهند کرد. دسته هایی که در گروه های خود جای دوم را می گیرند برای مدال های برنجی مبارزه می برند. یادآور می شوم دسته منتخب جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در گروه ای با تیم های عمان، مالایزیا، شریلانکا و کره شمالی بازی می کند. بازی های این گروه از 21 تا 29 سپتامبر امسال در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می شوند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
یک روزی تاریخ در تقدیم خرامان به قازاده.
با یک تشبث سازمان ملل متحد از سال 1987 هر سنه 26 ایون چون روزی پشتیبانی نزدیکان قربانیان شکنجه برپا می شود. در این روز اینچنین اعلامیه علیه شکنجه و بدرفتاری و دیگر رفتاری بی‌رحمانه قبول شد. شکنجه در قانونهای بسیار کشورها از جمله تاجیکستان جنایت دانسته می شود، ولی با این وجود هر سال حامیان حقوق از حادثه های رفتاری غیر انسانی با بازداشت شده ها و زندانی ها خبر می دهند که گاه با مرگ آنها می انجامد و شکنجه کننده ها به جزا می مانند. 26 ایون سال 2020 پارلمان تاجیکستان کاری یک جای خویشاوندان نزدیک را در بانک تاجیکستان منع کرد. مقامات گفتند یکی از سبب های به مشکل مالی دچار شدن اگرینویز بانک، تاجیک صادرات بانک، فنان بانک، تاج پرام بانک و برهم خوردن چند نهاد قرض دهنده کاری یک جای خویشاوندان نزدیک در منصب های رهبری کننده می باشد. 26 ایون سال 2010 در سن 84 سالگی هنرپیشه مردمی تاجیکستان و سراینده ترانه های کلاسیکی تاجیک نماینده جمعیت یهودیان بخارا شایسته ملاجانوه درگذشت. تا زمانی به نیویورک کوچیدنش در تئاتر اکادمی اپرا و بالت به نام عینی هنرنمایی کرده است. هنرشناسان آواز شایسته ملاجانوه سوپرانوی لیریکی را یکی از نوهای نادر ارزیابی کردند. ترانه ایدی ظفر که او سال 1947 در روزهای فرهنگی تاجیکستان در مسکو و سرایت از آن وقت با نام او پیوندی ماندگار یافت.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
Oh.
بر اساس قانون نوی تنظیم جشن و مراسم که اخیراً به اجرا درآمد، آوردن، فروختن، ترغیب و پوشیدن لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه منع است. هرچند مقامات تاجیکستان لباس بیگانه را شرح ندادند، بعد از بررسی طرح در پارلمان طی عملیات بیشتر زنان ستر و حجابدار هدف قرار گرفتند. قانون نو به خصوص بخش پوشیدن لباس بحث و واکنش های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. ما نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه به این سوال پرسیدیم که زیر عباره لباسی به فرهنگی ما بیگانه چرا می‌فهمند؟
لباسی بیگانه برای ما همین مینی یوکا پوشیدن، لباسی کالتا پوشیدن، بعد لباسی که پول نمحکم برای ما بیگانه است. تموم؟
خود شما لباس ملی می‌پوشید؟
بله.
حاضر لباس هم ملی نیست؟
نه.
بیشتر وقت ملی می پوشد یا اروپایی؟
در این رزنیک ها اگران مورد بوشد لباس های ملی. این خیلی در دیگه جاها لباس های یورپیسکی یکون خیلی دیگه.
لباس ملی رو می شود در روزهای عید پوشد، ولی در دیگر وقت ها لباس بیگانه رو می پوشیم. باید این آزاد باشد، برای اینکه آدمان خودشان انتخاب میکنند که کدام نمود لباس برای آنها موافق است و کدام لباس رو در کجا ببر کنند.
لباس های اروپایی، لباس های ترکی، لباس های خمونه، لباس های تاجیکی، پاپلین، پاپلین های مایدگل مثال، کتای عادیده.
خود شما طرفدار پوشیدن کدام لباس هستید؟
لباس ملی ام تاجیکی خود ما.
از شما لباس تاجیکی است؟
خیلی اکی اوز وقت گرمه گفتی گفا مثال چی ترکه ده مبلغ کم ترکه بایستو ببای.
خب اگر مثلا شما رو داشته برای همین رومال بستنتون اشتراف کنم گرد چکه قبول میکنید؟
خیلی کنم دامول اکی خیلی خیلی بود خیلی را گرفتیم بازی خیلی پروستم خیلی میکنم یک پشت مثال بیش نیده.
Достаточно сложный вопрос, но мне кажется, что сейчас в эпоху глобализации мы не можем считать какую-то одежду чужой или своей.
سوالی مشکل است، ولی به نظر من در این عصر جهانی شوی ما نمیتوانیم یگان لباس را بیگانه گوییم. برای آنکه آدمان مهاجرت میکنند، ما نمیتوانیم یگان چیز را پوره از آن خود گوییم یا بیگانه حسابیم. لباس ملی نه همه وقت موافق است، بخصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. من همان لباسی را میپوشم که برای خودم پسند است. صفت اطلس نه همه وقت به تبدیل است. آن را نمی شود در هوای گرمی توبیستان پوشید. این برای هوای گرم نیست. لباس پاپلین است، اما با آن آزادانه راه گشتن دویدن نمی شود. بخصوص وقتی که خیلی سر و سیما هستی. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، این معنای آن را دارد که دیگر در کشور ما یگان آزادی باقی نمانده است. شما این طور فکر نمی کنید؟ اینجا فقط تاجیکان زندگی نمی کنند. نمایندگان دیگر خلق ها هم هستند. آنها رو نیز باید به نظر گرفت. به نظر من این کاری نادرست است. اگر برای پوشیدن یگان نمود لباس جریمه تعیین شود، بخصوص برای لباسی که پوشیدنش موافق است.
نشنالیستی ما должны тоже учитывать. Мне кажется, это будет очень неправильно вводить штрафы за одежду, особенно то, что нам очень удобно носить.
لباس ملی این انسان کی بودگیش، چی خیل تاریخش، حاضیره چی خیل این تاریخ نمیدانستگی انسان حاضیرش از خاطر میبرود. باید ما تاجیکیم، باید تاجیکی خودم باید، باید سخت قبیم. بی بی ما چی خیل پشید، مادرم ما چی خیل پشیدگی هم خیلی باید ما پشیم، نه اینکه اروسا برین و یوروپا برین. تمام.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. و پیش از همه بخشش میپرسم که در مدت معین یعنی در روز تقویمی پخش آن با شما نبودم، کمی بیمار بودم.